بله الان خوبه. بله
بله چشم.
ممنون.
حاجا بحث روشی شیخ رو اینجور مطرح متوجه شدیم، برداشت کردیم که شیخ تو بحث بررسی اجماعات یه بحث بررسی دقیق اجماعات رو انجام میده و محل دقیق اجماع رو بررسی میکنه، که احتمال داره که چیه؟ این اجماعی که مطرح شده با نگاه سطحی تو مانحنفیه باشه، منتها تو بررسی دقیق تر ما ببینیم که محل دقیق اون اجماع مطرح شده یه جای دیگه بوده، که خب این کار تقریبا جالبی بود. ما اولین بار بود که اینجوری میدیدیم که یه فقیه بیاد اینقدر دقیق بیاد محل دقیق اجماع رو مشخص کنه، که خب ایشون این کار رو اول انجام میدن. بعد میگن که خب اگر احتمال داره که یه فقیهی تو بررسی خود این اجماعات منقول دچار سطحی نگری بشه و از همین ظاهر بیانی که فقها دارن به این نتیجه برسه که نه، اینها همون حاکم بر اصالت و جواز هستن و ادله‌ای هستن که بر اساس اینها میشه اصالت و جواز رو کنار گذاشت. میگن اگه به این هم برسه، یعنی ما سلمنا بپذیریم که این اجماعات منقول درست باشه، میگن که خب این اجماع منقول خبر واحد طبق مبنای خود ما حجیت و اعتباری به تنهایی نداره و باید یه چیزی بیاد اون رو تقویتش بکنه، که یکی از این موارد بحث شهرت فتوایی فقهای متأخره. میگن که ما وقتی این اجماع منقول خبر واحد رو بپذیریم باید بیایم اینها رو بررسی کنیم. میگن تو بررسی ما فتوای فقهای متأخر به این جنبندی میرسیم که غالب فقهای متأخر اومدن اصالت و جوازی شدن، یعنی در واقع مخالف با اون اجماع منقول خبر واحد فتوا دادن. خب در نتیجه این شهرت فتوایی فقهای متأخر مخالف با اجماع منقول میشه و اون اجماع منقول رو از حجیت و اعتبار میندازه. یعنی اگر کسی قائل به این شد که این اجماعات در مانحنفی‌اند و جاشون هم درست است، از این طرف به این مشکل میخورن و نمیتونن حجیت و اعتبارش رو ثابت کنن، چون شهرت فتوایی مخالف با اون اجماعات منقول مطرح شده است. این دوتا نکته تو بحث روششون مطرح بود و حالا دیگه کاری که انجام داده بودن اینه که اومده بودن ادعای اجماع رو تک به تک از طریق فقهای متأخر، سید مرتضی و شیخ طوسی و سید ابن زهره بررسی کرده بودن و گفته بودن تو نگاه دقیق‌تر اینا تو مانحنفیه نیستن و ما میتونیم این اجماعات منقول رو خدشه وارد کنیم و کنار بگذاریم. این مسئله بود که از طرف شیخ کلیتش مطرح شد. اگر صلاح میدونید وارد متن اینا بشید.
بله بفرمایید.
در مورد حالا جزئیاتن شیخ حالا تو بحث بررسی ادعای اجماع سید مرتضی میگن که ما وقتی به بیان سید مرتضی توجه میکنیم، که خب حالا تو بحث انتصار تو کتاب انتصارشون مطرح کردن، میفرماین که یه عبارتی ایشون دارن که بعد از اینکه قضیه لا یجوز اکله و لا انتفاع بهی رو مطرح میکنن، میگن وقت تلف باقی الفقها فی ذلک. میگن این عبارتی که ایشون آوردن نشون میده که این مسئله تو دو تا حیث میشه بحث بشه. یکی این که ایشون یه بحثی که مطرح کردن، گفتن آقا تنجس نجس شدن یک شیئی به وسیله کافر کتابی که مثلا با بدنش برخورد بکنه، این میگیم که آیا نجسه یا نه، که خود این مسئله برمیگرده به اینکه خود اهل کتاب نجس هستن یا نه. یه اصطلاح محور بحث ما این هست. محور دوم بحث ما اینه که خب آیا نجاست کتابی اگه ما مفروض گرفتیم مطلق انتفاع از این شیء متنجس که با بدن کتابی مثلا برخورد کرده آیا حرامه یا نه، که طعامی با بدن کتابی برخورد کرده آیا انتفاعات از این طعام کلن حرامه یا نه. یه شیخ میگه اگه محور دوم بحث ما بود، خب این تو مانحنفیه بود، اجماع اگر تو اونجا مطرح شده بود. منتها گفت تو نگاه عمیق‌تر و با توجه به عبارت اختلاف باقی الفقها فی ذلک، میگه ما از این به این نتیجه میرسیم که فقهای عامه تو چی اختلاف داشتن؟ تو اصل نجاست کفار کتابی اختلاف دارن، نه در حرمت اکل و انتفاعات دیگر. پس چون این اختلاف فقهای عامه رو که ذکر کرده سید مرتضی برمیگرد نجاست کفار و اصل نجاست کفار هم اصلا مانح و فیه نیست، بحث انتفاع اصلا اونجا بحثش نیست. پس این ادعای اجماعشون توی محور دیگه یا به درد ما نمیخوره و نمیتونه حاکم بر اصالت جواز باشه. تو قضیه ادعای اجماع شیخ طوسی هم یه نکته رو مطرح میکنن که ما وقتی اجماع شیخ طوسی رو بررسی میکنیم، ایشون سه تا فتوا داره تو این قضیه، یکی جواز استصباح، یکی عدم جواز شیء متنجسه، یکی هم عدم جواز سایر انتفاعات، که میگن که شیخ طوسی اگر اجماع رو، ادعای اجماع رو بعد از این فتوا مطرح میکرد، خب به هر سه تا فتوا هم برمیگشت و به ما نحنفی کم و مورد سوم هست که عدم جواز سایر انتفاعات هست به ما مشکل میرسون. اما این اجماع رو کجا مطرح کرده؟ بعد اینکه همه اقوال فقهای شیعه و عامه رو که خود کتاب هم اومده دیگه، بحث ابو حنیفه این رو گفت، نمیدونم داوود این رو گفت، بقیه موارد رو همه رو که مطرح میکنه، اجماع رو بعد اون مطرح میکنه، که این ادعای اجماع بعد از تحریر همه اقوال فقط نشون دهنده چیه؟ همون حکم مورد اختلاف میان فقهای شیعه است، که اون هم اختلاف فقهای شیعه تو جواز استصباحه. و خب این ادعای اجماع هم پس نمیشه زد به عدم جواز سایر انتفاعات و به جواز استصباح میخوره، پس این اجماع رو اینجوری میذارن کنار. مورد سوم تو بررسی ادعای اجماع سید هست، که سید ابن زهره هست، که شیخ میگه که اجماع سید در از کجا مطرح شده؟ تو بحث حرمت به نجاسات ایشون اینجا مطرح میکنه. اما اینکه سید تو حرمت به نجاسات، منات حرمت بی رو کجا در نظر میگیرن؟ حرمت انتفاعات در نظر میگیرن. اما اینکه همه فقها که بیع نجاسات رو حرام دونستن، آیا مناتشون حرمت انتفاعات هست؟ شیخ میگه که ما این رو نمیتونیم اجماعی در نظر بگیریم، به خاطر اینکه بسیاری از فقها میگن که تو این مسئله ما یا نص عام داریم یا نص خاص داریم و از این طریق حکم به حرمت میکنیم، نه از اون طریق مناطی که ابن زهره اون رو ذکر کرده که همون حرمت انتفاعاته. پس میبینید که اینجا هم دقیقا محل اجماع رو مشخص میکنن و میگن که مناط محل اجماع ابن زهره همون مناط حرمت انتفاعاته، که ما اونجا اجماع رو نمیتونیم بپذیریم و در حقیقت از مانحنفی خارجه. و اینکه خب حالا بقیه فقها هم، سید مرتضی و شیخین و ابن ادریس هم به حرمت انتفاع متنجس حکم دادن، این یه مطلب دیگه ایه و اجماع به این ربطی نداره. بحث چی شده؟
سید رو خیلی متوجه نشدم، اگه بشه دوباره
چشمان
توضیح بدید که چطوری اجماع سید رو گذاشتم کنار.
چشمان حاجا، میگن که سید ابن زهره، حالا صفحش هم بحثه، صفحه 82 دیگه، ایشون میان میگن که سید ابن زهره بحث رو بردن کجا؟ بردن رو قضیه خود حرمت بیع نجاسات و اینکه منات حرمت رو آوردن حرمت انتفاعات قرار دادن. مانحنفی چیه؟ بحث حرمت انتفاعات دیگه. سید ابن زهره خود قضیه بیع نجاسات رو حرام دونسته، منات رو حرمت انتفاعات قرار داده و خب ادعای اجماع ایشون تو کجاست؟ تو حرمت انتفاعات. شیخ میگه که من نمیتونم بپذیرم که این مناتی که سید ابن زهره حرمت انتفاعات قرار داده و قائل به حرمت انتفاعات شده، این اجماعی باشه. بله، فقهای دیگه نظر دادن که آقا این قضیه به حرمت انتفاعات، مثل سید مرتضی و شیخین و ابن ادریس هم، اینا همشون فتواشون حرمت انتفاع به متنجس هست. اما اینکه ما بیایم ادعای اجماع از این سوی از طرف این فقیهان بکنیم بر معنی از انتفاع، این مطلب دیگه ایه که فتوای اینها حرمت انتفاعات هست، اما اینا ادعای اجماع منقول نکردن که ما حرمت انتفاع رو مثلا از همه چیز فقها ها چکار کردیم، بررسی کردیم و بهش رسیدیم. این مطلب دیگه ایه که این فتوای اینها با ادعای اجماع دو تا مطلب جداست و ما نمیتونیم اینو بپذیریم.
حالا من اینطوری متوجه شدم، ببینید درست، شما بین در حقیقت حکم حرمت